أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولؤنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين. عنایت داشتید که بعد از اون که تکلیف ما رو نسبت به یهود و نصارا مشخص کرد، متذکر شد که ولایت و اطاعت رو در جای دیگه جستجو کنی، و بعد خواست که بفرماد که به هر صورت کفار و اهل کتاب نمیتونن اون افق معنوی و اون حالت متعالی رو که اسلام برای بشر آورده است درست درک کنن. خب فرمود اونها به تمسخر میگیرن و یه نوع بازی میدونن این دین رو. شما یه کاری کنید که تو اون فضا قرار نگیری، تأییدشون نکنید، یه نوع محبت به اونا نورزید. بعد در آیه 58 فرمود که اینها حتی اذان شما رو نمیتونن درست درک کنن. اتخذوها هزوان و لعبا. بعد اومد با اهل کتاب این موضوع رو در میان گذاشت که خصومت شما ریشش کجاست. شما بازخوانی کنید میبینید که اتفاقا به دین خودتون پشت کردید که نسبت به این دین اینجور برخورد میکنید. بعدم فرمود که خب در پنهان و در اندیشه شما اینه که ما خیلی شریم. بیاییم ببینیم که در همون منطقی که شما میگین ما شریم، کدومامون بیشتر شریم، که بحثش. بعد فرمود که پیامبر یه جریان نفوذی هم اینا در بین شما دارن، یعنی میان میگن ما ایمان آوردیم به شما، ولی بعدم میگن که خب نه، حالا ایمان آوردیم ولی فایده هم نداشت، برگشتیم به دین قبلیمون. بفرماد نه، اینا از اول ایمان نیوردن، این خودش یه نقشه است، جریانه. بله مرتد بحثش جداست، خواهد بگه که اینا مرتد نشدن، بلکه اینا اصلا از اول کافر بودن، که بد نیست باز نگاه کنین آیه را. می فرماد که آیه 61 و ازا جاؤکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم خرجوا بهی. دقت کنین، میگه قضیه این نیست، دخلوا بالکفر، اومدن جاؤکم به طرف شما میگن قالوا آمنا، نخیر ما دیگه مؤمن شدیم. خب از آیه معلومه که میگن مؤمن شدیم، ولی بعد میگن اشتباه کردیم، پشیمون شدیم. میگه قد یعنی چه؟ یعنی جدی بگیرید که اینا از اولم بی خود ادعا داشتم، خیلی کمک میکنه. ما گاهی در دل یه توطئه قرار میگیریم و خودمون نمیدونیم. توطئه این که ریزش ها داریم، نخیر ریزش ها نداریم، از اول کافر بودن، از اول با فرهنگ کفر اومدن سراغ انقلاب. نمیدونم میتونم مثال دیدین دیگه یه دهی، حالا یه نمونه خیلی خوبش این قدس زاده با بنی سعد بودن. درسته اینا کافر نبودن و به اصطلاح یهود و نصارا نبودن، ولی اساساً رجوعشون به انقلاب با فرهنگ دیگه‌ای بود، با فرهنگ علمای ما نبودن. یاد آقای دکتر حداد بخیر. خب آقای دکتر حداد و آقای سروش اینو خیلی با هم رفیق بودن، دوتاشون این کتاب چهارم دبیرستان رو نوشتن. ما درس میدادیم، ما یه سمیناری داشتیم خدمت آقای دکتر حداد، من دیدم کارم دارن، گفتم که این آخش ما با هم رفیق بودیم تو مدتی، تو جلسات سمینارها سالای قبل ما با هم بودیم، چی شده از مسئله دکتر سروش و انتقادای شما و اینا؟ به من گفت فلانی نمیرسم مفصل برات بگم، یه کلمه، این دین دین سلسله علمای ما نیست که آقای سروش میگه. خیلی مختصر ولی به نظر من خیلی حرف کامل بود. نمیگن که ما بیدینیم. حالا بعضی هم تعجب میکنن که پیروز حالا توی کانادا گفته است که نخن آقای خمینی شجاع بود و اینا. خب راست میگه، اما اینا که دکتر سروش نیست. خب معلوم است نسبت به شاه شما کافرم که باشین، به ترامپ هم بگون بین آقای خمینی و شاه مقایسه کن، خب میگه امام خمینی شجاع و نه. سروش رو خیلی دکتر حداد عادل منظورمه خوب تفسیر کرد. امثال آقای بنی صدر اینا، خب آره دیدیم که می نوشتن، ما هم دنبال می کردیم، ولی مشخص بود که اینا ورودشون تو انقلاب از جنس دنبال کردن خودشون بود، نه دنبال کردن سیره اولیا. حالا بد نیست رو اینم فکر کنیم، نمیخوام بگم مطلقا مصداق آیه اونه، ولی آیه دارد میگه که پیامبر یه عده‌ای از اینا اومدن سراغ شما با اون فرهنگ یهود و نصرانی و میگن که ما از شما این جاءوکم قالوا آمنا، ما هم ایمان آوردیم، و بعد که میرن میگن پشیمون شدیم، بی خود اومدیم. من یه لیستی از اینا میتونم جلو شما بذارم که شما را اینا میخواستن فریب بدن. به چه معنا؟ که اینا گفتن نه، ما بعد که فهمیدیم که انقلاب اشکال داره و در بستر صحیح نیست و اشرافیت و اینا، رفتیم. اینا چه ربطی به انقلاب داشت؟ اون وقتی که اومدیم برای چه اومدید؟ به اعتبار اینکه انقلاب بناست که بیرون از اردوگاه مدرنیته و استکبار یه راهی را جلو بشر بگذاره. معلوم است که موانع هم زیاد داره، معلومه هم افت و خیز داره. اگه به حقیقت انقلاب یا بگو اصلش حقیقت اسلام شما رجوع کردید، بعدم بگین که نه اصلا ما فهمیدیم که بی خود بوده، نه خیلی از اول رجوع نکردید، از اول حقیقت اسلام را نگرفته بودیم. اگه محال از کسی که حقیقت اسلام که همون وحییست که بر پیامبرای قبل نازل شده است با صورت اجمال و با صورت تفصیل و تکامل بیشتر، میگه میشه کسی بگه که نه چیزی نبود؟ نه، از اول ورودتون ورود صادقانه نبوده است. اینا خودتون توسعه بدید، یعنی آیه خیلی کمکتون میکنه. اگر حقیقتی به تاریخ عرضه شد که حقیقت هست، حالا یه عده اومدند و بعد رفتن، خب معلومه اینا از اول نیومده بودن، نسبت به این حقیقت بیگانه بودن. این که میگن پشیمون شدیم، حالا میگم من نمیخوام اسم بیارم، ولی آدم تعجب میکنه که یه عده میگن نخیر ما پشیمون شدیم. نخیر شما پشیمون نشدین، اصلا از اول بی خود اومده این. و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا بهی. در قدا که معنیش هم یعنی آقا قضیه جدی از این قراره که از اول بی خود به اسم ایمان اومدن دروغ میگن، بعدم که حالا رفتن با همون کفرشون رفتن. بله ادامه آیه دیگه برادون مشخصه، والله اعلم بما کانوا یکتمون. و وقت دوباره اینجا رو نگاه کنید، و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان. همینا کدوما که به ظاهر میگن ما مؤمنیم، ولی فرهنگ فرهنگ گناه و ظلم است و فساد. خب پس معلومه اینا رو شما رو خود بشناسید. کثیرا منهم، عده‌ای زیادی از اینا رو میبینید که یسارعون فی الاسم والعدوان، ظلم و تعدی و اینا که بلدید، و روحیه رباخاری رشوه خاری، بعد میفرماید چه بد عمل کردیم. طور نیست شما این به اصطلاح منهم این آیه را به یهود و نصارا بزنید، ولی ببینید کجا قرار گرفت. چون بعد از اون جریان اومده که اومدن گفتن ما مؤمنیم ولی دروغ گفتن، اینا بعدش آورده است. بعد نیست رو اینم فکر کنیم که نه، همین جریانی که به ظاهر میگید مؤمنیم، اینها با روحیه کفر اومدن وسط و دارن تشییع گناه و فحشا و عدوان و اسم میکنن. بله بعد آیه 63 میفرماد که خب خود علمای یهود و نصارا مسئول نیستن که این کار اینا را زیر سوال ببرن. بحث یهود و نصاراست، این عداوات چیه؟ بیاد یه رو بیان میگن ما مسلمون شدیم، بعدش دوباره برگردن. نه، معلومه که از اول دارن نقشه میکشن. در ثانی این روحیه رباخاری و رشوه خاری و گناه و معصیت، اینا چه ربطی به مسیحیت و یهودیت داره؟ چون حالا بعدش هم در آیه 65 و 66 خیلی نکات خوبی را جلو ما میذاره. فرمان اینا رو خود علماشون مسئول بودن که باشون برخورد کنن. لالا ینها هم ربانیون بل احبا، یعنی علمای نصرانی و علمای یهود. ان قولهم چی؟ اسم و اکلهم و سود، از این که اینا گناه کاری میکنند و ربا خاری میکنند. لبه اسم ها کانو یسنو، چه بد چیزی را اینا می سازن. علما میگن خب خوبه که اینا به خود علمای یهود و نصارا بزنیم. به قول آیت الله جواد حفظ الله به فرمان، این داره میگه که خود احبار و ربانیون یعنی علمای اهل کتاب چرا این کوتاهی ها میکنن و اینا دارن کار بدی را می سازن. یعنی در واقع علمای دین اگر که نهی از منکر نکنند، عملا با همون چیزی دارن نزدیکی میکنن که کفر و اسم و عدوان کرده است. بعد اینجا عجیبه که از این یعنی آشست و چهار بحث یهود رو میکشه وسط. قبلش بحث اهل کتاب بود. بله علما و میگن بیشتر مصداق آیات قبلی هم یهود بودن، ولی یه یهود شناسی عجیبی در این آیه 63 هست 64 هست که من نظرم خیلی میتونیم کمک بگیرید برای خطراتی که جامعه اسلامی رو تهدید میکنه. اول این سه تا آیه رو من باید بخونم توی فضاست، بعد با هم بحث انشاءالله میکنم. و قالت الیهود و ید الله مغلوله، ظاهر آیه که برد میگه یهود میگه که دست خدا بسته است، یعنی همه کاری هم خدا نمیتونه بکنه، میتونیم رو دستش بزنیم. اگه اون قسمت روایی المیزان نگاه کنید، روایت هایی هم تو این قضیه هست که اینا میگفتن که نه اشراف میتونن که یه کارایی بکنن که حالا خدا پس بر نیاد. حالا جاله خود قرآن داره میگه، ولی حالا روایت ها بالاخره قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود حرفش نیست که دست خدا بس است. قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، بس دست خودشون بس است. حالا اینجا بعضیا گفتن یه نوع نفرین است. آیت الله جوادی به نظرم با دقت میفرمان نه، لازم نیست نفرین باشه، دارند قضیه را باز میکنن که اتفاقا به جهت همین عقیده که میگن خدا همه کار نیست، عملا اینا اون کارایی هم که بخوان بکنن دیگه نمیتونن بکنن. خیلی دقت میشه کردن، قلت عیدیه، دست خودشون بسته است. چطوری حالا خودش میگه؟ و لعنوا بما قالوا، و نسبت به این چیزی که میگن که ید الله مغلوله، مورد لعنت قرار میگیرن، از رحمت خدا محروم میشن. بلی یداه مبسوطتان، بلکه دست خدا باز است. ینفق کیف یشاء، هر کس خاص بر اساس حکمت خودش میبخشد، انفاق میکنه. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. و قضیه از این قرار است که حالا من ظاهرش هم میگم بعد با هم بخون، میگه اینا کارشون به اینجا رسیده است با این روحیشون که هر چه تو آیه بیاری یا قرآن بیاری، اینا تازه کفر و طغیانشون بیشتر میشه. خیلی چیز عجیبیه. سا ظاهرش رو بخون، لیزیدن نه کثیرن من هم، هر آینه حقیقت آن است که بسیاری از اینها، نگفت همشونا، بسیاری از اینها چی؟ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، بسیاری از اینها اضافه می شود برشان در نسبت اونچه که تو بر تو نازل شده، چی اضافه میشه برشون؟ طغیانن و کفرا. حالا اینجا باید بحث کنیم آخه چی تو شده است. و الغینا بینهم العداوه و البغضا الى یوم القیامه، و ما در همین ازا، در ازای این که نسبت به آیات خدا طوری شده از شخصیت اینا، به جای این که زیبایی هایی که در این وحی هست ببینن، با یه فکر غلطی که در خودشون ساختن، ایمان و کفرشون، طغیان و کفرشون زیاد میشه و همین منجر میشه که ما القا میکنیم، القینا بینهم چی را؟ عداوت و البغضا، بین اینا تا کی؟ الى یوم القیامه. دیگه چی؟ سر همین مسئله ای که میگن ید الله مغلوله، مشکل دیگه ای که براشون پیش میاد، کل ما آقدو نارن للحرب اطفأها الله، هر وقت که یه آتشی را برمی افشانن برای یه جنگ، یه جنگی میخوان بپا کنن، آتش جنگ بپا میکنن، خدا خونسا میکنه. نازرائفی داره. و یسعان فی الارض فسادا، سعی میدون یعنی دویدن، تند رفتن. میگه اینا کار دیگه شون با همین روحیه، یه روحیهی براشون پیش اومده است که دائم دامن میزنن با شتاب و تلاش بیشتر فساد را در زمین. و الله لا یحب المفسدین، خدا مفسدین را دوست نمیداره، پس عملا اینا به نتیجه نمیرسن. این دو تا آیه دیگر هم بخونیم تا انصاف خدا رو تو هر بحثی میبینیم. ولا ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. اگه اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما از همه اون ضعف و گناهان قبلیشون میگذاریم، لکفرنا عنهم سیئات، و وارد بهشتشون هم میکنیم. خب حالا آیه بعدی کمک میکنه برای روشن شدن همین آیه، ولا انهم اقاموا التورات والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگر که اینا تورات و انجیل رو اقامه کنن، نگذارن به حاشیه بره، و ما انزل الیهم، و اون چه که به اینا نازل شده است به اونا، به قول علامه طباطبایی اینجا قرآن نمیتونه باشه، مثلا زبور حضرت داوود، یعنی اونایی که قبلا به اینا نازل شده، میگه انزل، می‌فرماد اگه همونو اقامه کنن که از طرف پروردگارشون اومده، زندگیشون زندگی خوبی میشه. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، هر جور میخواین معنا کنیم. هم یعنی یه تعبیر از امام باقر هست، یعنی هم از باران از بالا براشون میباره، هم زمینشون با برکت شد. تونه هم معنی کنید که باز فرمودن برکات معنوی از بالا براشون میباره، زندگی زمینشون هم درست شد. به هر صورت میگه بحث سر اینجاست که اگر که یهود و نصارا زندگی دینی خودشون رو روش حساس باشن، زندگی دینی خودشون را فرمود زندگیشون آباد میشه. من هم امتون مقتصده، اینم کمک دو میکنه. از خود همین یهود و نصارا بدون اینکه بیان مسلمون بشن ادهی چه هست؟ میانه رو، اهل افراط و تفرید نیستن، متعادل. و کثیرون منهم ساء ما یعملون، اما بسیاری از اینها خیلی بد عمل میکنن. خب حالا این دو تا آیه رو که دیدین در واقع یه نوع دلجویی هم حساب میشه نسبت به اون آیه، اما دو تا قسمت بکنیم. یه یهودیگری داریم، یه اهل کتابی داریم که میشد که کنارشون روشون حساب کرد. اونجا در آیه 64 بحث یهودیگریه. خب اول یادتون باشه این چون روایت هم داریم، گاهی این فکر در جامعه مسلمانان نفوذ میکنه، پس میشه گفت که یه خطری را خدا داره در این آیه متذکر میشه که بپاید شما این روحیه را پیدا نکنید. من حالا باز این آیه را میخونم، یه یادداشتی هم دارم، شاید خیلی دلم میخواه بتونم این آیه را درست خدمت رفقا بابشباب کنم. خب تا اینجاش که مشخصه که یهود به هر صورتی معتقده که خدا همه کاره عالم نیست. شما در فرهنگ دینی دون دارین مالک الملک، خدا همه عالم، اصلا مالک همه عالمه، پس قدرت تصرف بر همه عالم داره. حالا شما حساب کنین از کی جریان‌های تو دنیا پیدا شد که فکر کردن میتونن نظام دنیا را دست بگیرن. یه وقت از خدا به شما رخصت داده که خودتون کارایی را بکنید، این همه مسلمان ها به این اعتقاد دارن، به شما میگه که خودت باید امورات عادی، خودت باید برید درخت بکاری، خودت باید کشاورزی کنی. اینا بهش نمیگن ید الله مغلوله. ید الله مغلوله یعنی آقا ما ماورای سنت الهی و اراده الهی میتونیم اقدامی بکنیم. اینا میگن یهود امت، اینا میگن روحیه یهودیگری. اون چه که امروز شما گرفتارشین در دنیا روحیه یهودیگریست. حالا مثلا نمونش توی آمریکا میبینید دیگه، حواستون هست که اصلا بحث مسیحیت و یهود، مسیحی بودن یهودی بودن نیست، چون بعدش در آیه 65 و 66 اونا را مشخص کرد. یه یهودیگری داریم، داره میگه این یهودیگری قالت الیهود ید الله مغلوله، اینو داره نقد میکنه. یه روحیه‌ای که فکر میکنه میتونه رو دست سنن الهی بزنه. حالا ما هم بریم جلو. میفرماد که نه قلت ایدیه، اینا روش میخوایم بمونیم بعد تو آیه، یعنی اتفاقا اینا به خاطر همین روحیه‌ای دستشون بسته میشه، به بنبست میرسن، اون چرا هم باید انجام بدن نمیتونن انجام بده. فرق میکنه یه وقت شما یه فکر غلطی دارید که مطابق این فکر غلطتون عمل میکنید، اتفاقا سر همین فکر غلط خیلی کارا رو نمیتونید بکنی. نداشتید خودتون در میتونستین، خدا بهتون رخصت داده است، خدا بهتون امکان داده است. و لو انو به ما قالو، این یعنی چی؟ یعنی چون این فکر را یهودیگری داره، که باز یادتون باشه ما داریم یه فکر را تحلیل میکنیم در این آیه، هر لحظه خطرش برای همه ما هست. این فکر طوری است که طوری اقدام میکنه که رحمت الهی هم بهش نمیرسه. هر روز یه برنامه میریزه، بعد باید 10 تا برنامه بریزد که این برنامهشو درست کنه، دوباره 10 تا. بر چرا بشر امروز که روح یهودیت برش حاکم است در کل دنیا، چرا نمیتونه اموراتش رو طی کنه؟ یعنی واقعا ما برای یه زندگی باید این همه انرژی صرف کنیم؟ یا قضیه این است که لعنو به ما قالو، لعنت شده است روح جوامع بشری نسبت به این فکری که خدا که خیلی کاری نمیتونه بکنه، پس باید خودمون یه کاری بکنیم. خب اگه خودمون یه کاری بکنیم نتیجه چی میشه؟ لعنو به ما قالو. این فکر نمیذاره تو درست عمل کنی، خودت در کوچه های بنبست تاریخیت قرار میدی. حضرت بعد جوابش میدید بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیفیشا. این جمله جالبه، خدا دستش بازه اما بناست طبق نظر شما عمل کند یا طبق حکمت خودش. چون جواب کیاست که میگن اگه خدا دستش بازه چرا این مسلمان اینقدر سختشونه؟ خب بشین فکر کن، اگر که ما اگر که سال 42 با همه شرایط آماده، اگه سال 42 که نهضت امام شروع شد، خب ما همون وقت پیروز شده بودیم. درسته چی یه خوبیایی داشت، ولی معلوم نبود ملت اون پخته باشند. ما بعدش سال بعد از اون همه صحبت ها، آقای مطهری ها، با هنرها، دکتر شریعت ها، کلی اومدن زمینه را برای یه تاریخ آینده یه انقلاب آماده کردن. دستورد که سال 42 امام نگفتن شاه باید بروه. خب نهضتی میشد که من اصلا میگفتن در مردم جا میخوردن، مردم تا این حد دنبال امام نبودن. بعدن مردم است گفتن برادون اون یارو تبعید شده بود. ما یه شب گفت حالا کی؟ سال 55 گفتیم که آجا آقا شاه میخوایم چیکار. فردا گفت آقای تازه شما فاشیستین، تبعیدش هم کرده بودن. سال 55 من گفتم آجا آقا شاه میخوایم چیکار. فردا صبح گفت آقای طاهرزاده شما فاشیستید، چون از مشکین شهر تبعیدش کرد بیچاره. حالا سر اینکه گفته بود پپسی حرام است تبعیدش کرده بودن، بعد حالا ما معلم فریدن بودیم، اینقدر زمینه نبود. خب حالا شما حساب کنید مملکت میخوایم انقلاب اسلامی بکنیم، شاه هم داشته باشیم، خیلی کار سخت میشد. من میخوام بگم اگر که ما یه ضررایی کردیم که سال 42 این نهضت رو نداشتیم، ولی پایه های محکمی هم پیش اومد. این را شما حالا سرایت بدین، من نمیخوام خیلی بازش کنم، یعنی مردم فلسطین کی باید پیروز بشن؟ شما دیدین که تو جریان صدام که حمله کردن به ما، یاسر عرفات طرف صدام رو کم، یعنی از این نمونه کم نداری. پس خب ما مظلومیت فلسطینا کم باید بها به نخه، ما جان میدیم براش، اما اینکه خدا که اینا را پیروز کنه میذاریم به عهده خدا. دوتا عهد شده، مظلومیت فلسطین مظلومن، به خصوص بچه های غزه، فرق نمیکنه. حالا اینا از این جهت گفتم که گاهی دشمن یه چیزایی میگه که ما حواسمون نیست. میگه که خب اگه این مسلمونا نمیدونم مورد رحمت خدا، پس چرا مشکل دارن؟ خب این مشکلات مشکلاتی است که ما بازخوانی کنیم گذشته را، یا این مشکلات مشکلاتی است که له بشیم. ملتی که آینده دارن با مشکلات له نمیشن. ماری که پوست نندازه میمیره، ما باید پوست بندازیم. ما همین 40 سال انقلاب باید پوست بندازیم، وگرنه دفن میشیم تو گذشتمون. این که خداوند چقدر مشکلات با خواهش میکنه، این ملتی که بپاخیزن برای آینده، اینا اتفاقا مشکلاتشون قدرتشون میده. برعکس ملتی که آینده ندارن مشکلاتشون لهشون میکنه. ملت اسلام شدیدن، حتی این آل سعود، ببینید فشار آل سعود برداشته بشه، مردم عربستان شیعه و سنی با این که عرض میکنم وهابی بودنشون خیلی برای ما خوشایند نیست، اینا هم آماده نیستن که در این حیاتی که آل سعود جلوشون گذاشته است بمونن. داریم گاهی مصاحبه میکنن بعضی شیخاشون، معلومه است امید به یه آینده دیگه دارن. ملتی که آینده دارد خداوند سختی ها را برای آیندهی برتر جلوش میگذاره. بحثش مهم میفرماد که نخین بل یداهو مبسوطتان ینفق و کیفه یشا، دست خدا بسته نیست اما به نظر خودش میدونه کی به کی چطوری انفاق کنه، یعنی ببخشه آمادش کنه. بعد میفرماد اما مشکل اهل یهودی گری چی میشه؟ اینه که چیشون شده، چه خبر شده، چرا به این روز افتاده که این نسیم متعالی وحی محمدی صلوات الله علیه و آله بر عالم میوزد، روحها رو به فرح و نشاط میاره، شما بدیدون زیاد میشه، کفر و طغیانتون زیاد میشه. فوق العاده است، این عجیبه. چه بر این یهودیت میگذره که شما آخه اگه یهودی باشید که این جنس همون نوری است که به حضرت موسی علیه السلام وزیده است، معلومه دارد خدا یه بحث خوبی میکنه برای ما که بدونین گاهی روحی یهودیگری که همه مردم دنیا امروز گرفتارشن طوریست که وقتی امام رضوان الله تعالی سخن میگه بینید کینه اینا زیاد شد. چرا؟ بر عقیده ای از فساد عقیده گرفتارن که خوبی ها اینا رو بیشتر اذیت میکند. خیلی تعبیر قشنگی است. وقت تعبیر ها رو بینید لیزیدن، اهل ادب میدونن یعنی چه، یعنی پیامبر برو برگرد نداره که اینا به این روز افتادن، شک توش نیست. لیزیدن نه، حتماً حتماً اضافه میشه بر کثیری از اونها، کثیرن داره. چی اضافه میشه؟ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، طغیان و کفر اضافه میشه به جهت چی؟ اون دینی که برات اومد، اون وحیی که برات اومد. چرا؟ دوباره رو چراش بحث میکنن بزرگان، برای اینکه اول آیه قالت الیهود ید الله مغلوله. اگه این فکر بیاد تو ذهن ما که هست، ما در اینکه یهودی هستیم شک نداریم، در اینکه میخوایم نباشیم. چرا میخوایم نباشیم؟ شما بپاید خیلی نمره 20 به هم دیگه نده، به خدا راست میگم. حالا بخوام میخونم یه چیزی. نه، ما چقدر رو خدا حساب میکنیم، همونقدر یهودی نیستیم. اونایی که جنگ شد گفتن که وای حالا چیکار کنیم، یهودی هم. حضرت امام که گفت یه دیوانه اومد از یه سنگ انداخته است و فرار کرده است، اون یهودی نیست. اندازه خودمونم مشخصه. خب اونایی که میگن وای حالا تحریما چیشو میشه، خب من نگم، خودتون بگو. اونایی که واقعا برای آمریکا جا قائلن به حسین، به همون اندازه یهودی هم. خب میگه که خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که قرآن که میگن که ایشالله نمید وقت حالا دو چیست اومد؟ حالا قرآن میگه امروز نایب الامام سخن قرآن نیست، سخن نایب الامام والا سخن قرآنه. میلرزن که آقا چرا ایشون میگه که نه نترسید از آمریکا، آقا دلتون خالی نشد و اصلا هم روش حساب نکنده، اروپا هم از آمریکا بدتر. آقا این اصلا نمیذاره ما زندگی کنیم. خب آقا همین هم میگه، میگه کفر طغیانن و کفرا، زیرش میزنن و میپوشونندش. تو رسانه هاشون دیدین صحبت یه رهبری اونجایی که نقد است به آمریکا و نمیدونم هیبت اسلامی رو میخوام نمی نویسن، یه جمله از رهبری می نویسن که خلاصه انگار هیچ کاری نکرده استشون. می فرماد ببین اینا رو باز تفسیر المیزان رو بخونین، به خصوص فرمایشات آیت الله جوادی، چون بیشتر انگار مبتلا بودن در فضای خوبی بحثا کردن، همه رو ربط میدن به اول آیه. میگن اول آیه چیست؟ قالت الیهود ید الله مغلوله. میگه تمام اینا خودتونم میتونید همراهی کنید. میگه خب و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. در مقابل این که با قرآن تقابل کردن و در مقابل این که قرآن چرا باش تقابل کردن، چون گفتن ید الله مغلوله، در مقابل این که میگن خدا خیلی کاری نیست، اینم عجیبه، روحیه دشمنی و کینه و تجاوز در خودشون میاد، همه میخوان از بین ببرن. روحیه کینه، تعبیری که همون کینه توزی، به جهت عدم توانایی نسبت به این که زندگی را با نور خدا اداره کنن. مگه خودمون اینطور نیستیم؟ بعضن اگه وقت توکل بکنیم به خدا حل میشه، توکل نکنیم به خدا جیب همسایه را هم خالی میکنیم. خب میشه این بگه نمیشه تجاوز؟ خب کینه همینه دیگه. من یه بار این عرض کردم دیگه، نمیخوام بابشم. روحی سرمایه داری که بیشتر یهودی گریست، روحی تجاوز به حقوق همه است دیگه. سرمایه داری که فقط یهودی که فقط نصرانی و مسلمان را، نه، روحی تجاوز است. اینجا میفرماد بین خودشون این نهادینه است، خیلی نسبت به خودشون کینه توزی دارن. حالا این یهودی گری را داریم میگیم. خب کلما آقدو نارن للحرب، تا اینجا چه همه دون دیده این دیگه، دائم کارشون چیز یه آتش بپا کنن، یه آتش بپا کنن، اصلا جهان بشری گرفتارشه. شما اگه بعد انشاءالله مطالعه کنید ببینید اینا حتی تو سرخ پوستا نفوذ داشتن، که چطوری این سرخ پوستا را از بین ببرن، یعنی نسلشون رو براندازن. چیزا خوبی تو دنیا، روحی یهودیگری بیشتر حاکمه، اگه نه خود مسیحی ها این کار رو نمیخواستن بکنن. تحت تعلیم یه کتاب هست، آقای دکتر شفیزاده هم این که نوشته است بد نیست، سرخپوستان، راجب زندگی سرخپوستان دوتا کتاب ایشون هم داره، خوبه، حالا رفقا شاید آورده باشن. بیشترش رو من یه کتاب خوندم، اسمش الان یادم نیست، به نظرم آقای دکتر شفیزاده آورده است تو کتابش، که یه روحیه اومد و جلوی سرخپوستا، امرم به اسم، جالب است، به اسم مسیحیت جلو سرخپوستا بچه‌شا میگرفتن سر و دستاشو میزدن. چی تشمون که دالانش، یه فیلمی هم بود بنده خدا، گفت خیلی خوب، یعنی گفت این چیه، میخواست بکشدش اون مسئول سرخ، چون طلای زیادی اونا جمع دن. گفت این چیه؟ گفت چه میدونم چیه. گفت میگه که مسیح قبول ندارم، بکشیدش. خب آخه اصلا نمیدونست مسیحیت چیه، یه چیز برده بود که مثلا اسم این چیه، به اسم این که مثلا انجیله. گفت این چیه؟ گفت چی میدونم چی. گفت بکشیدش مسیح. این فضا رو ایجاد کردن تا، خب بله کارشون اینه، میفرماد اما اینا برای نتیجه این کارو میکنن، اطفاء الله، این خیلی مهمه، یعنی در عین این که دائم در دنیا روحی یهودیگری آتش به پا میکنه، جنگ به پا میکنه، آتش جنگ به پا میکنه، اما خدا نمیذاره اینا موفق بشن. چرا؟ دوباره برگردی، روحیه ید الله مغلول است، اینا پا برای خدا در زندگیشون وا نمیکنن، اینجور میشن. و یسعون فی الارض فسادا، کارشون اینه که در زمین فساد کنن. خب حالا دوباره من حرفم عرض میکنم، ما که فعلا بحثمون اینجا این نیست که بریم یقه یهودیه بگیریم، این آیه رو برای چی آورده است؟ والله لا یحب المفسدین، بنده اینجور یاد داشت کردم، آیه ای برای نگرانی دینداری ماست، یعنی خدا نگران است که ما در دینداریمون یهودیگری بکنیم، توهم دینداری داشته باشیم، ولی تأثیر پذیری از خدا نداشته باشیم، تأثیر پذیری از روحیه یهودی داشته باشیم. چون در یه گفتم اون روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فدای این پیامبر بشین که چی جلو ما میذارید. اون روایت میفرماد اینقدر شبیه یهود هستید، ببین روایت ها، یادم رفت اینا متنش آورده بودم، اینقدر شبیه یهود هستید که اگر یهود در سوراخ سوسماری بره شما میرید. پس معلومه خیلی باید حواسمون جمع خودمون باشه. اینه که میفرماد که برای اینکه توهم دینداری را دین ندونین. ما میتونیم یهود علمه فکر کنه خیلی مؤمنه دیگه، حالا میخونیم اینقدر مؤمنه که میگه هیچ کی دیگه دنیا مؤمن نیست. خب بفرمایید پس سلام بر شما، یعنی همه ما، نسبت ما با یهود باید توی آیه مشخص بشه. دوباره من دلواپس بحثم که بگم خب خدا لعنتش کنه چه آدم بدی بودن، مثلا بحث ما این نیست توی آیه. مشکل این که این بچه بازیاره که آقا آنجیای ضد یهود را بندازی، میخوام بریم یهود، این کار ما نیست. قرآن به دلیل آیات 65 و 66 اصلا نمیخواد ما این کار را بکنیم. یه یهودیگریست، من اینجور نوشتم، یک یهودیگری و شناخت آن برای شناخت ناکامی های ما. دیدی گفت که یهود دائما در کاراشون شیطنت میکنن، تلاش میکنن، ولی من نمیذارم که اینا به نتیجه برسن. خب ما بشینیم ناکامی هامون رو بررسی کنیم ببینیم به جهت یهودیگریمون یا به جهت روح خداییمون. یهودیگری یک روح و روحیه است که آن روحیه منجر به آن می شود که آیه 64 سوره مائده متذکر آن است. همین که داریم می خونیم. باید مواظب بود آن روحیه بر جامعه غلبه نکند که کرده است، وگرنه انقلاب اسلامی و اسلام نمی تواند انسان مناسب خود را عرضه کند که به افقی نظر نماید بیرون از جاهلیت اولا و جاهلیت مدرن. جاهلیت مدرن تحت اثر یهودیت. هم در صدر اسلام عنصر یهودیگری نفوذ داشت و هم در صدر انقلاب اسلامی، که معنی در صدر انقلاب اسلام. آوینی ها که از یک طرف روحیه انقلاب را می شناسند و از طرف دیگر روح غرب یهودی را میشناسند ما به ازای انقلاب میشوند و صاحب بصیرت ناب. شما از رفقا بعضن از من پرسن که اخی این قلم، این بصیرت تو آبینی از کجاست؟ شما زندگی علمیشو نگاه کنید، به خوبی یهودیت غربی ها باید. شما یه وقت یهودیت، دوباره من نگرانم که بحثم منحرف بشه، این یهودیتی که ما میگویم یعنی ترامپ. یه بار دیگه عرض کردم مسیحیت عموماً تحت سیطره یهودیت از امروز به معنای صهیونیست. الان 80 میلیون آمریکایی داریم لوکانها میگن که اینا شدیداً تحت تاثیر صهیونیستا، یعنی یهودیگری. 80 میلیون همینان که عموماً پشتیبان، یعنی آمریکا که 80 میلیون نیست که، ولی اینا شدیدن پشت. چرا؟ روحیه یهودیگری. خب شما امروز اگر غرب را درست نشناسید، روحیه یهودیگری رو که نمیذارد بچه مسلمون ما در تراز انقلاب بیان، نه میره دانشگاه و بعدم همون میگه که اصلا این انقلاب اسلامی رو میخواستیم چی کار؟ بابا چرا پشیمون نیستی؟ به باباش هم میگه بابا پشیمون نیستی که انقلاب کردی؟ یهودیگری همینه. دنیا گرفتار یهودیگری یعنی صهیونیسم است و نه یهودی که آیه 65 و 66 سوره مائده میگوید. دنیا گرفتار یهودیگری است. همینجا هم دوباره گیر میافتیم. من میگم صهیونیسم، اما منظورم صرف صهیونیسم اسرائیل نیست. صهیونیسم یعنی یه روحیه‌ای که میگه که ید الله مغلوله. خب نتیجهش نمونه روشنش صهیونیستان، اما این یه روحیه است. یهودیگری یعنی صهیونیست و نه یهودی هایی که آیه 65 و 66 میفرماد. دنیا گرفتار یهودیگری است و ما نباید خود را گرفتار دنیا کنیم، وگرنه به همان ناکامی میرسیم. ما لطفی که خدا بهمون کرده است با این تحریم ها که ما این بند نافمون رو از این دنیا ببریم، وگرنه ما تو بستر یهودیگری میخوایم خودمون رو ادامه بدیم، مگه نتیجه میگیریم؟ انقلاب اسلامی با دعوی تمدنی خود از ولایت الهی سخن میگوید و یهودیگری از ولایت اراده و نقشه انسان در مقابل اراده خدا. این حرف خودشونه. اینا میگن که اگه اراده داشته باشیم، امکانات داشته باشیم، خدا هم میتونیم سر جاش بشونیم. علامه طباطبایی میگن همین حالا تو همین انجیل، تو این تورات مطالبش هست، یعنی آوردن ایشون بعضی نکاتش رو. انقلاب اسلامی با دعوی تمدن خود از ولایت الهی سخن میگه. خب یعنی چی؟ حضرت آقا فرمودن که شما اگه واسین مقاومت کنین، همه این مشکلات که براتون پیش میاد رفع میشه. چه شکلی؟ نمیدونیم چه شکلی. به ولایت الهی. یهودیگری میگه چی؟ میگه نه آقا نمیشه، ما باید یه فکری بکنیم. خب باشه یه فکری بکن، اما نه تو بستر یهودیگری. دارن یه نقشه های گاهی جلو ما میزنن دیگه، شما بهتر از من بلدین. یعنی بالاخره بخید و نقد، هر چی حساب کنیم ما نمیتونیم نقشه ای که دشمن طراحیشو کرده است رو، بعد هم میگه که خودش مشکلی ایجاد کرده، بعد میگه برای رفعش که مثلا ما بتونیم بانک‌ها با شما کار کنن، باید این جاده ای که جلودو گشتی ما برید. خب معلومه که ما نتیجه نمیگیم، ما به ولایت الهی. ای کاش اونایی که میخوان تصمیم بگیرن بدونن انقلاب اسلامی با دعوی تمدنیش میخواد ولایت الهی رو حاکم کنه. روحیه یهودیگری میخواد صرف اراده و مقابل اراده خدا میتونیم نقشه بکشیم. یهودیگری فقط یک راه را قبول دارد و آن فقط برداشت خودشان است از تورات. همه چیز باید به آنها ختم بشود. به پما نباشیم. روحیه یهودیگری به تقدیرات الهی اعتقاد ندارد و روشن فکران ما بخواهند یا نخواهند در دام چنین روحیه‌ای هستند و به همین جهت متوجه اراده الهی برای عبور از تاریخ استکباری نیستن. نه شما امتحان کنید این روزنامه. آقا اصلا قبول ندارن که ما باید از این تاریخ استکباری عبور کنیم. هی توصیه شون است که دیدین که بعد از این همه با آقا روزنامه تو این کشور نمیشن. آقا باشه ترام که حالا بعد از برجام گفت ما حاضریم مذاکره کنیم، چرا نریم مذاکره کنیم؟ خاک تو سری من کنن. آخه چی میمونه برا با حالا؟ یعنی شما تماشا کنین روشن فکری ما تا کجا سقوط کنه. انگار نه انگار که آقا اراده الهی هست، ما در یه دنیایی که خدا داره زندگی میکنیم، اینجور ما را تحقیر کنن، برجام را زیرش بزنه، بعد که نخواهد بیان دوباره میخوایم مذاکره کنیم. به سراح میگن آقا چرا نری مذاکره کنیم. تو همین روزنامه همین روشنفکرهایی ما نوشتن. ما یه مشکلی داریم. به همین جهت متوجه اراده الهی برای عبور ما از تاریخ استکباری سن، خود را همواره اسیر اراده استکباری میابند و تسلیم میشوند. به اراده انسان ماورای اراده خدا تکیه دارند. اراده های انان گسیخته، باز در قرآن دارین، دو جا قرآن دارین، سوره جمعه رو همتون بلدین، میگه روحیه یهودیگری فرار از مرگ است و تمنوا الموت، روحیه شیعه استقبال از شهادت است. حضرت ابا عبدالله تند شدن به خور برای اینکه یه توهین بود که میکشیمتون. روحیه شیعه که نمیخواد خودش بکشه ولی استقبال از شهادت هم پیش بیاد میکنه. روحیه یهودیت، این روایت هم بخونم دیگه میخوام خسته دو نکنم، پیامبر میفرماند که یهود امت من بهترین فرزندان اسلام را به شهادت میرسونند. بعد میفرماند که حسنین را حسن. یعنی روحیه‌ای که انسانهای قدسی رو نمیپذیره، خب این روحیه یهودیگریه. بعد میفرماند که مثل زکریا و یحیی که شهید کردن، کی میگن؟ قبل از این اینا رو شهید میکنن. حرفم تمام شد. در یک کلمه داره میگه که مردم ناکامی هادون، ببینید من روح یهودیگر یا ناکام میذارم تو هر جریانی، ناکامی هادون رو بازخوانی کنید در این که گرفتار روحی نباشین که بگون دست خدا بسته است. اگه گوین دست خدا بسته است، امیدتون به کفر میشد و عملا کفرم ناکام است. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب توحیدی مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلب‌های قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. حرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی ضد یهودیگری لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب بفرما. مقام معظم رهبری این مجسمه توحید نایب الامامیتش رو در شخصیتش مستقر و وجودش را برای ما با برکت مستدام بدار. صلی الله علی محمد.